درس اصول استاد شبزنده‌دار تاریخ 21/2/1394.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. یک نکته از بحث قبل باقی مونده تا اون این هست که محقق سیستانی دام از الله برای اثبات المنهج الاستنباطی به بناء عقلا و سیره عقلائیه تمسک فرمودن، به این بیان که درست خود عقلا در محاورات عادیشون این چنین بنایی و روشی رو ندارن که بر منفصلات تکیه بکنن، توریه بکنن، اجزای مطلب رو به طور متفرق تأدیه بکنن و بیان بکنن، این نیست. ولی اگر شخصی رو به این وجه شناختن که شرایط وجودیست که ناچار این کار رو بکنه یا اختیار کرده این کار رو لمصلحته، در اینجا خود عقلا بناشون بر این است که اولا میگن دیگه هر کسی حق نداره از کلمات او استفاده بکنه، این اخصاء باید از او استفاده بکنه، یعنی این بنای خودشونه، میگن هر کسی نمیشه، آدم های ویژه که دارای تخصص خاص هستن اونا حق دارن و سایرین به اونا مراجعه میکنن. اون اخصاء هم وظیفه شون اینه که در مقام استنباط و برداشت از کلام همچه آدمی که شناختنش به این بعد مجموع امور او را از اهداف و از خصوصیات و از جهات دیگری که در سابق عرض شد علی ضوء جمیع اونها حدس بزنن و استنباط بکنن که نظر این گوینده چیه. این بنای عقلاست. این بنا هم در مرعا و منظر معصوم علیه السلام بوده و رد نشده، بنابراین حجیت این المنهج الاستنباطی به این بیان ثابت می شود. خب این فرمایش ایشون عرض میکنیم به این که اون مبعداتی که ما ذکر میکردیم برای المنهج الاستنباطی، اون مبعدات اگر پذیرفته بشود اونها حداقل اینه که موجب شک در این امضا و تنفیذ این سیره عقلایی میشه. از اول و ثانیاً به حسب ذوق بعض اون مبعدات نمیتونیم بگیم اینجا بنای عقلا بر اینه، در جای بنای عقلا بر این مسلکه که همه عناصر دخیله در اون المنهج الاستنباطی در دسترس اونها باشه، اون وقت میگن بله علازه و اینا همه حرفا رو شنیدیم، همه حرفا رو میدونیم، آنچه که گفته های این صاحب کلام هست به ما رسیده، حالا علی ضوء این مجموعه امور و مواقفش استنباط کنیم. اما در مورد شخصی که میدونن همه اونها الان در دسترس ما نیست و به تدریج داره بیان میشه، اینجا معنا نداره علی ضوء جمعی اونا بگم چه بنایی داشته بودیم. باید همه مقاطع در هر زمانی مکفی المعونه باشه، یعنی گفته هاش تا اون زمان بشه معنا کرد. اونایی که عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن، اونایی که عصر امیرالمومنین بودن، همه بودن از این کتاب و از این سنت و از این فرمایشات الان میشه استفاده. این بیان اینه که مجموع، این مجموعی که در طول 250 سال گفته شده، پس بنابراین اونچه که بین العقلا و بین العرف مرسوم هست ما قبول داریم که در جایی که همچی متکلمی باشه این حرف رو میزنن و قبول میکنن که باید از مجموعش حرف زد چی میخواد بگه. ولی این در کجاست؟ در جاییست که عناصر دخیله در این استنباط رو متوفر میبینن، موجود میبینن، اما در جایی که میگن این چیزی نیست، از همین میفهمن که این راه، راه استفاده از کلام اون نیست و اون این رو امضا نکرده، اون این او این رو اختیار نکرده، چون این ممکن نیست.
زمان که
داشتن
نیاز به استنباط هم بعد از
مگه همونجا نمیگفتن اغسل للجمعه همون زن همون زمان بعدم میگن لا بسه به تنکه غسل للجمعه؟
اونجا خود حضرت بودن،
کجا بودن؟ اصلا که نمیشه به خدمت حضرت، اینا که تو قوم بودن، تو کوفه بودن، تو کجا بودن، دستشون به حضرت نیست. اصلا استنباط و اجتهاد حتی من عصر رسول صلی الله علیه وسلم، مرحوم شهید صدر روایاتی ذکر کردن در حتی من عصر رسول صلی الله علیه وسلم که اینجور بوده، اصلا دهب برای بوده که از اول اینجوری دست بندی شده و شسته رفته و اینجوری نبود، که ان نشاید والله العالم، برای اینکه عادت بدن به این روش و یه روش یه اون مستحدثی نباشه که یه مرتبه پیش میاد، این از زمان اول از زمان رسول به همین از قرآن، قرآن شریف و با آیات عام خاص مطلق لنقل برخلاف از اونا هم اینجوره، اصلا اتکای بر منفصلاته. کتب علیکم الصیام، چجور روزه بگیریم؟ کجا قرآن بیان شد؟ حافظو علی الصلات و صلات الوسطا، مثلا چجور نماز بخونیم؟ اصلا بیان قرآن هم برمی معلومه که قرآن روشش اینه، از اول هم میفهمیدن که این بر منفصلات تکیه کرد در توضیحش.
مگه این حرف آرسیستان
به
فضیلی
که مردم میفهمن
که متکلم داره
توریه میکنه؟ بله؟ نه توریه رو نه، توریه خواص میفهمن که این توریه، اونم بنابر مسلکی که حالا این مسلک ایشونه که میفهمن، بنابر مسلک کسانی که میگن در موارد تقیه توریه است. نه الا نه اگه نگیم
متکلم کثیرا ما اعتماد به گلان منفصله میکنه.
بله
اگه واقعا مخاطب اینو بفهمه، یا کبلاییشون کاملا واضحه که به شخص این کلامش اعتماد نمی کنه برای فهم مرادش، شایسته بوده که اصلا کل این که انسان مراد پستگی نویده رو میفهمه، کل مناطش اینه که احراز میکنه میخواد به نفس همین بیان صحبتش رو برسونه، مرادش رو برسونه. اگه عرف و مخاطب احراز کرد که نه نمیخواد به شخص همین بیان حرفش رو بگه، من حرف آسیستانی واضحه، حتی اگه میخواد در عرض 250 سال بگه، شخصی که مثلا در سده اول هجریه، این هم فهمیده که مخاطب نمیخواد به شخص همین بیان صحبتشو بکنه، میگه آمد بیسن زنی 250 سال.
ببینید دو مرحله ایه، همونطور که چندین بار عرض کردم، اگر بگیم که حتی رسم متشرعه در اون ازمنه برای این بوده که فحص میکردن، یعنی بله میگفتن همین مطلب که با این کلام نمیخواد حکم واقعی رو بیان بکنه، نه وظیفه فعلیه ما رو، با نقص این کلام اینجا فحص میکرد، اگه اینو بگیم که خب اونام بعدن فحص ول اطمینان و لیاس از این که دیگه چیزی باشه. اما اگر بگیم که نه اینا فهمیده بودن که اشاره با این کلماتش که داره میگه دو مرحله ایه، با این وظیفه بیدی رو روشن میکنه، حالا اهم از این که مطابق با واقعی هم باشه یا فعلا وظیفه فعلی شماست، اما برای فهم وظیفه واقعی بله متفرق میگه، جدا میگه، اونو باید فحص بکنی. خب حالا هر کی گیره اینه که میخواد واقعی واقعی رو به دست بیاره، حالا ما برای عمل میخوایم طبق وظیفه همون فعلا عمل بکنیم، حالا هر چی میخواد باشه. ظاهر اینه که چون توقف نبوده، ولی اگر اونجوری باشه توقف باید باشه، لازمه اینکه کسی میخواد با متفرقات حرف بزنه اعلامم بکنه اینه که این کلامش استفاده نمیشه کرد. اصلا لا ینعقد لکلامهی از ظهور و تصدیقی، چون فرض اینه که داره به منفصلات میخواد، ما چجور تصدیق کنیم همینی که گفته مراد جدیش هم هست، ما قالش ما ارادش هم هست، ممکن نیست. بنابراین این نظریه که بزرگانی مثل ازگری محقق اصفهانی و غیره ایشون فرمودن نظریه دقیقی است و مطابق با واقع باید گفت هست، برای این که از یه طرف روشنه که اینا عمل میکردن، اینجور نبوده که این دست بندی بگن یا آن نمیشه عمل کرد، از یه طرف دیگه ده به اونم که بر منفصلاته. پس بنابراین اون چه که متشرعه از مسلک شارع دریافت کرده بودن اینه.
مجتهدینشون فرض می‌کردن دیگه.
بله؟ نه، مجتهدین هم اینجوری
احمد ابن ابی نصر بزنگی روایت نمی‌کنه که رفت از امام رضا تو مشهد پرسیدی که آقا اینو گفتین یا نگفتین؟ از جدتون اینطوری نگوشده.
بله.
شما اینطوری نگوشده.
شما بله با یک گل بهار نمی‌شه. یه جا بله دعایی دارن اون میخواست واقع رو به دست بیاره، احبا اونجا میخواست دنبال واقع بوده، ببینی نبوده اینجوری نبوده.
شما از کجا میگیم مستهدینشون واقعی هم میگفت روی به ظاهری نمیگیم؟
حالا عرض میکنم از کجا میگم، از این که شما میبینید که گاهی روایات عام اینا در کلمات زراره و امثال اینا هست، خاصش تو کلام محمد ابن مسلمه و زراره اونو نقل نکرده. و حال این که اگر این هر کدوم از اینا به خصوص این رباطی که کثیر الحدیثن و به تانه ائمه علیهم السلام هستن، اگر اینا خونخواست ها رو رفته بودن تحصیل کرده بودن یا از امام مستقیما سوال کرده بودن یا از ربات دیگر تحصیل کرده بودن، خب روایت میکردن اونا رو بکنه اونا رو قایم بکنن، اونا رو روایت میکردن. از این فلزاست که گفتم صاحب اصول استنباط و مال الیه شهید و صد یه دعوه اونا نبوده بر فحص، برای اینکه اگه دعوهشون بود همه از روایت هم دیگه اطلاع باید داشته باشه، باید روایت بکنن دیگه، با حالی که اینجوری نبوده. ما اینجور نبوده چرا نبوده؟ چرا دایی نداشتن برای اینکه حتما برن این کارو بکنن؟ برای اینکه دو تا مرحله بوده، میگه حالا ما به همین عمل میکنیم، وظیفه‌مون که عمل کردیم، حالا روایت اگر اون به نحو شرط مشروطه به مشروطه، اگه اونا به دستمون رسید میتونیم واقع رو هم کشف بکنیم و استنباط واقع بکنیم، نه رسید حالا ما وظیفه‌مون همینه. مثل تقلید اعلم، در تقلید اعلم دو تا نظریه هست، یکی اینکه باید بری اعلم رو پیدا بکنیم، یکی اینکه نه تقلید اعلم واجب مشروطه، یعنی اگه اعلمی روشن شد باید اشتاق ولی لازمی بیافتی دنبال که اعلمی وجود داره یا نداره. اگه اعلمی وجود فهمیدی قضا مرتکی چی اعلم وجود داره لازمی به دنبالش، اگه اعلم وجود داشت در موارد اختلاف علل مشهور الاقوى یا مطلقا بنابر قول صاحب عربه باید اون وقت از اعلم تقلید بکنید، اما نه عادی لزومی نداره برید دنبالش، میگن سیر اوغلا هم همینه و الا در دکون همه این بخدمت دکترا بسته میشد الا اونی که شناخته شده بود، نه چون نمیدونن اعلم و مراجعه میکن، اگه معلوم شد بعدم اختلاف نظر اون معلوم شد اون وقت دیگه قول اعلم رو عمل میکنه. حالا این هم به خدمت پس بنابراین ما به خاطر اون موعداتی که عرض کردیم و این توضیحات که امروز عرض کردم عرض میکنیم به این که استناد به این استدلال هم مشکله، ولی لایزال همینطور که غیر شاید واحدی از محققین در این باب بالاخره بعد از مجاهدات و استفراغ وسطی که کردن لایزال میگن خلاصه این مسئله در یک حاله از ابهام وجود داره، اطراف قضیه خیلی روشن نیست. این مسئله در غیر واحدی از مسائل دیگه یه قهرن اصول هم و منها همین مسئله که امروز انشاءالله میخواییم واردش بشیم اثر میگذاره که باید چه گفت. بالاخره این یه امریز مشکل، حالا ولی اون که تقویت کردیم ولی لایزال فی نفسش اون که خلاصه باید چه گفت. این تتمه بود مال درس. و اما حالت دیگری که بین ادله و ازها معبد وجود داره اینه که گاهی دو دلیل وقتی محل غض از غیر اونها با هم سنجیده میشن یه حالت ویژه‌ای بینشون هست. من النسب الاربعه یا از جهت ظهور و ازهریت، ظهور و نصوصیت، خودشون رو که وقتی این دو تا دلیل یا چند دلیل رو وقتی فی انفسها مع الغض اما خرج عنهما و عنها میسنجیم یه نسبتی از نسب اربع دارن یا یک صفتی از اوصاف ظهور و ازهریت و نصوصیت دارن. ولی وقتی اون رو با خارج از خودشون مثل دلیل آخر، اون دلیل آخر لفظی باشه لبی باشه مثل اجماعات مثل ادله عقلیه فلان، وقتی میسنجیم اون حالت قبل تبدیل میشه به یه حالت دیگری اگه با اون بسنجیم. این تو بین ادله وجود داره. حالا بحث مهمی که اینجا طرح شده و اول کسی که فیما نعلم او رو طرح کرده فاضل نراقی است، فاضل نراقی ثانی یعنی ملا احمد رضوان الله علیه، یکی این بحثه که ایشون طرح کرده و مهم شده، یکی هم بحث استصحاب در شواهد حکمی است که باز حرف اونه که این همه شعاع پیدا کرد. اینجا ایشون فرموده این مسئله که آیا ما باید حالت ابتدایی و اون اولی را ملاحظه کنیم در معنا کردن ادله یا این حالت ثانوی را ملاحظه کنیم. و به ادبیات دیگر ملاحظه باید بشه حالت قبل العلاج یا حالت بعد العلاج، تعبیر به ادبیات آقای آخوند. این مسئله در السنه اصولیون مشهور شده به مسئله انقلاب نسبت. مسئله انقلاب نسبت، کلمه انقلاب نسبت حالا همطور که بعدا عرض میکنم معنا شده در ذهن افراد معمولا به همون نسب اربع، به اون معنا شده. اگر ما انقلاب نسبت را که این کلمه نسبت رو به اون معنا بگیریم این عنوان و این مشتهر اخص از واقع و مدعا و اون مطلوب واقعی رو افاده میکنه. چرا؟ برای اینکه همونطور که توضیح دادم اعم است بس از این که وقتی با اون امر خارج ملاحظه میکنیم نسبت عوض بشه از نسب اربع، یا نه نسبت عوض نشه بلکه اوصاف نصوصیت و ظهوریت و ازهریت و امثال ذالک عوض بشه. و اگر مقصود از این نسبت کلمه همون نسب اربع نباشه، تا تساوی و تباین و عام خاص مطلق و من بعد، بلکه نسبت یعنی ارتباط تناسب، این مقصود باشه. این خوب عنوان خوبیست، ولی انشاءالله خواهیم عرض کرد که از عبارت آقای آخوند استفاده میشه که مثل ایشونی معنی نسبت رو همون نسب اربع گرفتن. خب پس بنابراین عنوان بحث ما اینجوری قرار میدیم: اذا اختلفت حالت و دلیل مع دلیل من جهت نسبه احدن نسب الاربع او من جهت ظروف والازهریه او نصوصیه اذا قیسا به انفسه ما اذا اختلفت این حالت اذا قیسا به انفسه ما من دون ملاحظت امر و دلیل خارج انهما خودشونو که ملاحظه میکنی یه حالتی داره، این حالت اختلاف پیدا بکنه با حالتی که اذا قیسا با امر خارج. آیا اینجا فحل الملاک فی المعامله معهما و حالت قبل الملاحظه او بعدها فیما از اختلف حکم الحالته، در جایی که حکم این دو حالت با هم مختلفه ملاک کجا؟ خب این خیلی بحث مهمی و خیلی مورد ابتلاء در فقه. حالا توضیح مطلب ببینید، گاهی هست، حالا چند تا مثال میزنیم با مثال روشن بشه. گاهی هست مثلا بین دو دلیل تباین کلیه که تعارضه، و ما اگر این دو دلیل رو فقط داشتیم باید اعمال قواعد تعارض میکردیم. مثلا یه دلیل اومده گفته یجب و اکرام و کل عالمن، یه دلیل دیگه اومده گفته لا یجب و اکرام العالم. بله، چرا گشتن میخواد؟ وقتش نیست. بله، فرابون پیش اومده تو هم بحثه تو هم پیش اومده. خب این مثل زیدون قائمون و اینهای تو ادبیات که همیشه من اینو مثال میذارن اینجا بیان. خب این یجب و اکرام و کل عالم با لا یجب و اکرام العالم با هم تعارض دارن به تباین. ولو کننا نحن و این دلیل با هم دیگه میگفتیم تعارض دارن، اگه مرجعات پیدا میشه ترجیح، اگر نه تخییری، اگه هستیم یکیشو انتخاب بکنیم، اگه تخییری هم نیستیم تساقط ها به براعت مراجعه میشه. اما یه دلیل سومی، یه دلیل خارج از این دوتا، مثلا داریم که اون گفته یجب و اکرام و العالم العادل، یجب و اکرام و العالم العادل. خب این یجب و اکرام و العالم العادل با اون یجب اکرام و کل عالم که تعارضی نداره، هم مثبته این اصلا، اون که همه علما رو اکرام بکن، این هم میگه عالم اکرام، عالم عادل رو هم اکرام. اما این دلیل با لا یجب و اکرام العالم چیه؟ یه تعارض بدوی داره نسبتش با اون چیه؟ اخص مطلقه. حالا ما اگر بیان بگیم بابا درست اونا تعارض داشتن، اما الان این لا یجب و اکرام العالم وقتی میسنجیم با یجب و اکرام العالم العادل، این تخصیص میزنه اون رو دیگه، این اخص مطلقه از اونه. پس وقتی تخصیص خورد به واسطه این، این لا یجب و اکرام العالم میشه چی؟ مفادش میشه لا یجب و اکرام و غیر العادل، العالم غیر العادل، اونجوری بعد از این تخصیص. این اینجوری که شد نسبت قبلی تباین بود الان و تعارض بود، الان از تعارض میاد بیرون، چون نسبتشون برمیگرده به اون قصه مطلق. اون میگه یجب و اکرام و کل عالم، این میگه لا یجب اکرام العالم غیر العادل. اینجور میشه دیگه بعد از این؟ خب میگه اکرام عالم غیر عادل واجب نیست. اون میگه همه علما واجبه، این میگه اکرام عالم غیر عادل واجب نیست. خب این اخص مطلق میشه از اون. بنابراین الان تخصیص میزنیم به واسطه این مثلا اون را و میگیم که یجب و اکرام العالم او تخصیص میکنه، پس یعنی یجب و اکرام العالم العادل. حالا حرف زدید همینه که ما اون دو دلیلی که بهش تباین کلی بینشون بود، اون دو دلیل را باید در مواجهه با اونا و معامله با اون دلیل، حالت قبل الملاحظه این دلیل سوم را ملاک قرار بدیم، خود این دوتا، و بگیم تعارض و تساقط و میره کنار، یا اعمال مرجحات بکنیم یا نه حالت بعد الملاحظه رو باید معیار قرار بدیم. که ای حالت بعد الملاحظه رو معیار قرار بدیم، تعارضش مستقر دیگه نیست، بدوی هست و تخصیص میکنه. این مثال هم. مثال دوم که در این مثال اون نسبتی که داشتن از نسبت اربع بود دیگه، تباین کلی بود. مثال دوم اگر دو دلیل داشته باشیم نسبتشون عموم و خصوص منوج باشه، یا عموم و خصوص مطلق، بله عموم و خصوص منوج حالا میگیم باشه، خودشون رو که حساب میکنیم عموم و خصوص منوج هم، مثل این که یه دلیل میگه اکرم العلماء یا اکرم کل عالم، یه دلیل دیگه میگه لا تکرم الفساق، اکرم کل عالم یا اکرم العالم، لا تکرم الفساق یا لا تکرم کل فاسق. خب نسبت این دوتا دلیل خودشونو که با هم میسنجیم چیه؟ منوج. در عالم فاسق اجتماع میکنن، در عالم عادل نقطه افتراق اونه، فاسق غیر عالم نقطه افتراق اینه. خب در اینجا اجتماع کرد. خب وقتی اجتماع کردن باید چه کنیم؟ آنفاس منوج هم کلون علا مسلکهی در آنفاس منوج که تعارض میکنن تساقط میکنن، یا نه اعمال مرجعات اینجا میشه بکنیم که اختلافی بود که مرجعات فقط مال متباینه اینه بالکلیس، یا در آموخاز منوج هم میاد. حالا کلون الان مثله که همین حالت رو باید ملاحظه کنیم یا نه با بیرونش هم بسنجیم ببینیم با بیرون این دوتا حالت عوض میشه یا نمیشه. اگه دیدیم تو بیرون اینا رفتیم دیدیم آره شعاره یه حرف دیگه هم زدیم، مثلا فرموده چی؟ یکره و اکرام العالم الفاسق. عالم فاسق مکروه. خب وقتی گفت یکره و اکرام العالم الفاسق، اینجا یکره و اکرام العالم الفاسق اون اکرم کل عالم را چیکار میکنه؟ چی گفت واجب است اکرام هر عالمی، تخصیص میزن. پس اون اکرم العلماء میشه اکرم العلماء العدول. وقتی شد اکرم العلماء العدول نسبتش با لا تکرم الفساق چی میشه؟ اون گفت اون دلیل دیگر ما هم گفت که یه تباین میشه، یه تعارضی با هم دیگه نداره. بله باشه. آیا باید بعد از اینو ببینیم یا قبل از اینو ببینیم؟ گاهی هم هست که نسبت بین دو دلیل عموم خصوص مطلقه، ولی به واسه امر خارج عموم خصوص مطلق با تخصیص بزنیم. اگه خودشون رو نگاه کنیم، آیا اینجا باید خودشون رو نگاه کنیم تخصیص بزنیم یا به ملاحظه امر خارج اگه وجود داشته باشه این نسبت بر میگرده به مثلا حقوق زمین بعد ملاحظه حالت بعد رو باید بکنیم. این مال جاهاییست که نسبت های اون نسب اربعه معروف در منطق تفاوت پیدا میکنه. گاهی هم گفتیم چی میشه؟ گاهی هم میشه که نزد صفات دیگر تغییر پیدا میکنه. صفات دیگر تغییر آقای آخون قدس سر رو برای صفات دیگر آخرین حرفی که در کفایه ایشون فرموده این مطلب ازش استفاده میشه در همین جلد صفحه 305. فرموده اگر که ما دو تا دلیل داشته باشیم، یکیشون تخصیص خورده، این اول تباین داشتن، یکی تخصیص خورد و نسبت منقلب شد به عموم خصوص مطلق مثل مثال اولی که زدیم، در اینجا ایشون فهم من انقلاب نسبت رو قبول ندارم، باید همون حالت چی رو نگاه کنیم؟ اولی را قبل الملاحظه رو باید. اما همینجا اگر اون دلیلی که تخصیص خورده است ولو نسبتش اخص مطلق شده، اما اون دلیله به خاطر اون تخصیص خورده یه ویژگی پیدا کرده، اون ویژگیش که نصب شده در مفاد خودش یا ازهر شده در مفاد خودش، اینجا از باب تقدیم ازهر بر ظاهر یا نصب بر ظاهر اینو مقدم میکنیم، اما لال انقلاب نسبه، بلکه به خاطر این که این صفت جدید رو پیدا کرده، از هر شده نس شده. حالا این عبارت رو بخونم: وقت زهر منها، یعنی از هر دیگه در جایی که نسبتها با متحد باشن، حالوها فی ماکانت نسبت و بینها متعدده، کما اذا ورد هناک عامان من وجه مع ما هو اخص مطلقا من احدهما و انه لابد من تقدیم الخاص على العام و معاملت العموم من وجه بین العامین. اینجا فرموده من ترجیح و تخییر بینهما و ان انقلبت النسبه بینهما الى العموم المطلق بعد تخصیص احدهما. فرموده اگرچه اول آن مخاص من وجه بودن و حالا بعد از اینکه یکیش تخصیص خورد نسبت میشه اون مخاص مطلق، اما این اون مخاص مطلق پیدا میشه کار به درد نمیخوره، ما باید با اون دو دلیل عمل چی رو بکنیم؟ عمل متعارضه رو بکنیم، عمل اون مخاص من وجهی رو بکنیم، نه اون مخاص مطلقی رو. چرا؟ لما عرفت من انه لا وجه الا لملاحظه النسبه قبل العلاج. این که گفتم ادبیات آقای آخون قبل العلاج و بعد العلاج مال این عبارتش. لما عرفت من انه لا وجه الا لملاحظه النسبه قبل العلاج، این قبل از اینکه با دلیل بیرونی بسنجید. نه، پس از نظر اینکه نسبت عوض شده کاری نمیشه انجام داد، همون نسبت قبل رو باید ملاحظه کرد. اما یه استدراکی میکنم، میگن نه، لولم یکن الباقی تحتهو بعد تخصیصهی الا ما لا یجوز ان یهوز انه تخصیص. به جایی رسته که دیگه تخصیص فراتر از اون نمیره، چون اگه فراتر از اون بره تخصیص اکثر میشه، مستعجل میشه. او کان بعیدن جدن، یا این تخصیص اکثر رو نمیشه، اما عدم اراده اون دیگه خیلی مستبعده. اینجا لقدم علی العام الاخر، برای نسبت چون اون مخصم الوجهه و ما انقلاب نسبت رو قبول نده، اما همین عامهی که با اون عام دیگه اون مخصم الوجهه اینو الان بر اون مقدم میداریم. چرا؟ لال انقلاب نسبت بینهما بل کونهی کنه است فی بل کنی کن نفس فی فیقدم و علال آخر ظاهر فی به عمومه کمالا یخبا. حالا ظریفی هم میخون کمالا یخبا، کمالا. پس بنابراین آقای آخون اینجا انقلاب نسبت رو منکر میشه، اما در این حال قبول داره که به خاطر اون امر خارجی یه حالت جدید پیدا شد که اون نصوصیتشه، با این نصوصیت مقدم میشه، نه به خاطر انقلاب نسبته. از اینجا استفاده میکنم که این عنوان انقلاب نسبت پیش آقای آخون معناش همون صد عربه، نه مطلق تفاوت حالات چه نسب عربه چه غیر اینها. حالا ما عرضمون اینه که شما چرا عنوان اومدید زیب گرفتید؟ چرا عنوان بحث انقلاب نسبت رو فقط توی این انقلاب نسب بردید؟ خب عنوان بحث رو عام بگیریم دیگه، همونطور که از عبارات شیخ اعظم استفاده میشه در فرائض که ایشون عام گرفتن. چه نسبت ها عوض بشه، چه اوصاف مثل از ازهریت و نصوصیت و اینها عوض بشه، یک بحث عامه. پس بنابراین این بحث عام طرح میشه که وقتی دو دلیل فی انفسه ما ملاحظه میشن، حالتی است که یه حکم داره، وقتی با دلیل خارج میسنجیم یه حالتی دیگری پیدا میشه که حکم جدید، حکم آخری پیدا میکنه. المعیار اون حالت قبل است یا اون حالت بعد است، کدام؟ این کلی مسئله است که باید اینجا طرح بشه و روش بحث بشه.
خدا اگر نسبت عوض شد حتما این حالت ها عوض میشه؟
نه،
اخذ شد از هر هم میشه؟
نه، اینجور نیست که حتما از هر بشه. اون در جاییست که به قول ایشون، حالا اگر در سوال اشکال نکنیم، آقای آخون در این صورت ویژه میفرماید اینجوری میشه که اگر به حدی رسید، وقتی اون دلیل سوم داره یکیشون تخصیص میزنه، اون به حدی بشه که دیگه لا یجوز تخصیص اکثر از اون. خب در این مقدار پس میشه چی؟ یا مستبعد بود دیگه مازاده بر این، خیلی مستبعد بود که میگیم حتما مراد مولا این دیگه هست، حتما مراد گوینده این دیگه این هست. اینجور در این صور میگه از نصوص نصیحت پیدا میکنه یا از حریت پیدا میکنه. خب نکته دیگری که اینجا در طرح بحث مهمه بهش توجه کنیم این که پس نکته اولی شد که بحث رو باید چکار کنیم؟ عام بگیریم و اختصاص به نسب اربع ندیم. جهت دوم اینه که مسئله رو باید این شکلی که عرض کردیم طرح بکنیم، اما اون شکلی که در غیر واحدی از کلمات اعظم و بزرگان طرح شده، مثل این که میگن خب هازا ما ذکرناها در جایز بود که تعارض بین دلیل این بود، اما اذا تعارض بین اکثر من دلیل این بود پشتی میشه. اینجا بحث این باید کرد، مثل باب الاصول که بحثه که تا حالا کردیم وقتیست که تعارض بین دلیل این باشه. حالا اگر تعارض بین اکثر من دلیل این بود باید چکار میکنیم؟ اینجور بحث این باید کردم. خب اگه اینجوری بحث کردم تمام اونو با داده بکنیم در اینجا، چون خب قاعده اولیه چیه، قاعده ثانویه چیه، اخبار علاج مراهش چیه، بنابراین و اون وقت اینجا بیایم همه اون بحثا رو تکرار بکنیم توجه کنیم. وانی که نه، اون بحثایی که کردیم قاعده اولیه چیه، ثانویه چیه، اخبار علاج چیه، فرق نمیکنه اطراف تعارض دو تا باشه یا سه تا باشه یا ده تا باشه. این بحثی که میخوایم اینجا بکنیم نظر به تعارض نداریم، به ویژگی تعارض یه بحث فراگیریست که هم مورد تعارض رو میگیره، هم موارد جمع عرفی رو میگیره، همه اینجا که اگه فی انفسه ما یه حکمی دارن ملت تعارض یا جمع عرفی، اما به ملاحظه امر خارج اون تعارضه از بین میره یا اون جمع عرفیه از بین میره یا یه جمع عرفی ایجاد میشه. یعنی قبل از اینکه اون امر خارج رو ملاحظه بکنیم تعارض بوده، حالا تعارض نیست. قبلش جمع عرفی بوده، حالا جمع عرفی نیست. پس این امر خارج ایجاب میکنه تعارض از بین بره و یه جمع عرفی ایجاد بشه، یا باعث میشه که نه تعارض نبوده حالا به توجه به این تعارض ایجاد بشود. اینجا رو باید چه کار کرد؟ این هم همه ی صور رو پوشش بده، یک مسئله تاری و عارضی است که همه ی صور رو بخواد شامل بشه. یا اینجوری که آقای آخوند شما میبینید این بحث رو تر عنوان فرموده است، ایشون اینجوری عنوان کردن و بعضی بزرگان دیگه هم با ایشون همین شکل، لا اشکال فی تعیین الازهر لو کان فی البین اذا کان التعارض بین الاثنین و اما اذا کان بین الزائد علیهما فتعینه ربما لا یخلو عن خفا. اینجوری بحث عنوان کردن که خب این فقط بحث میشه مال کجا؟ اینجوری گفتن خب ما ملاکایی که گفتیم هر وقت یکی ازهر بود یکی ظاهر بود، ازهر بر ظاهر مقدم میشه، نفس بر ظاهر مقدم میشه. گاهی شناخت ازهر از ظاهر رنده معلومه، گاهی شناخت نفس از ظاهر واضحه. خب یه جایی این خفیه، این بحث ما برای اون داریم فرق میکنه، یه جایی این خفیه بحث برای اون داریم فرق میکنه. خب یه جایی هست که تعارض اصلا اصلا ظاهر نیست، ولی به خاطر دلیلی که بیرون ما میبینیم از تعارض میخوان بیفتن، این که مندرجه در این عنوان نمیشه که. این بحث هم جایی رو میگیره که دوتا دلیل تعارضشون مستقره، هم در جایی که دوتا دلیل بی انفزه ها تعارض مستقر ندارن، اثر و ظاهرن نست و ظاهرن، همه این جاها رو میگیره، ولی به مناسبت اون امر خارج اون نسبت عوض میشه، اون حالت عوض میشه. بنابراین باز این عنوانی که محقق خراسانی قدس سر رو بیان فرموده، محقق سیستانی هم یه جور دیگه عنوان فرموده. ایشون فرموده بحث در اینه که خب ما گفتیم خاص مقدم بر عام میشه، ما یه خاصای اولی داریم که از اول خاصه، این اون بحثی بود که کردیم، یه خاصاییست که من حیث و ذات خاص نیستن، بعدن خاص میشن به لحاظ دلیل خارجی. آیا این خاصا مقدمه بر عام میشن؟ اینجور ممکن. پس یه خاصایی داریم که از اول خاصه، مثل اکرم کل عالم لا تکم الفساق من العلماء، خب این همونیست که بحث کردیم. یه خاصایی داریم که از اول خاص نیست، ولی با ملاحظه اون امر خارجی حالا میشه خاص، خاص مستحدث. حالا این بحث اینه که آیا این خاص مستحدث هم حکم همون خاص اولی رو داره یا نه. بحث رو اینجوری عنوان کرد، خب این هم لاوجبه که ما اینجوری بیام عنوان بکنم. چرا؟ برای که تخصیص به یه جای خاص، این بحث عام ملاکات این بحث اختصاص به این مورد نداره و عام. پس بنابراین از هر اینه که همینجور که عنوان کردیم مسئله رو، یک بحث گسترده ایست، جامع الاطرافی است و خلاصش همین شد که دو تا دلیل اگر فی نفسه یه حالتی رو دارن اما به ملاحظه امر خارج، اون امر خارج هم اما از اینکه لفظی باشه یا غیر لفظی باشه، لبی باشه، اجماع و فلان، عقلی باشه، سیره و فلان، هر چی میخواد باشه، به شرط این که خارج باشه نه حاف باشه. اگه حاف به کلام باشه از اول نمیذاره فی انفسه همام، یا امر خارجی که حال مثل منفصل است ولو لبی باشه. اینجا اگه حالت بلا ملاحظه او یک چیز رو اقتضا میکنه و حالت مع ملاحظه امر آخری رو، آیا وظیفه ما شرعن، عرفن، عقلاءن اینه که به اون حالت قبل نگاه کنیم و با دلیل معامله حالت قبل رو بکنیم یا حالت بعد؟ و این بسیار بحث مهم نیست. خب اینجا کلمات بزرگان خیلی زیاد وسیعه و در این مدت اندک که ما به همه نمیتونیم بپردازیم، پس فلزا نقتصر و علل اهم منها انشاءالله.